بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما النصوص فرواية ابن يقين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرض للبيع، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي. بحث این بود که آیا خیار تأخیر اختصاص داره به اون معامله‌ای که مبیع در معامله معین خارجی باشه، یا اعم در معامله‌ای که مبیع معامله کلی در ذمه هست، اونجا هم خیار تأخیر جریان داره. مرحوم شیخ نظرشون همون قول اوله که خیار تأخیر در معامله ایست که مبیع معین خارجی باشه. فرمودن که ادله خیار تأخیر رو وقتی بررسی کنیم به همین نتیجه میرسیم. اجماعات رو بررسی فرمودن، قاعده لا ضرر رو بررسی فرمودن، باقی مونده روایات. مجموعاً برای خیار تأخیر 4 تا روایت بیان شده بود. می فرمایند 2 تا از این روایت ها، روایت ابن عمار و ابن یقین، اینها درش لفظ بی بود و بی رو اونجا معنا کردیم به معنای مبیع. اون وقت مرحوم شیخ ادعا می کنند که اگر یک چیزی رو قبل البیع عنوان مبیع رو بر او اطلاق کردن، مبیع را در عینی که قبل البیع در معرض بیع قرار گرفته عنوان مبیع اگر اطلاق بشه، این ظهور دارد در عین معین خارجی. به عبارت اخرى کلی قبل از آنی که بیع نسبت به او واقع بشود در معرض بیع قرار نمیگیره. اون چه که در معرض بیع قرار میگیرد عین معین خارجیه. بنابراین از این 2 تا روایت مرحوم شیخ استفاده کردند که مبیع ظهور در عین معین خارجی داره. روایت دیگر روایت زراره بود. در روایت زرارم 2 تا قرینه وجود داره بر این که باز مبیع مراد عین معین خارجیه. یکی لفظ متاع بود. تو روایت بود منشترا الرجل یشتری من الرجل المتاع. متاع ظهور در عین معین خارجی داره. کلیه در ذمه رو اطلاق متاع برش نمی کنن. قرینه دوم این بود که سائل به امام عرض کرد که مردی متاعی رو می خرد و یدعه عنده، این متاع رو در نزد بایع رها می کنه و قرار می ده. خب و یدعه عنده فقط در مبیع معین خارجی معنا داره، در کلی معنا نداره. فقط می فرمایند در بین این روایات 4 گانه یک روایت داریم و اونم روایت ابی بکر ابن عیاشه که در این روایت این بود منشترا شیئن. کلمه شی داره. کلمه شی اطلاقش هم مبیع معین خارجی رو شامل میشه، هم کلی در ذمه رو شامل میشه. منشترا شیئن اما مرحوم شیخ باز در اینجا هم یک علیکم السلام استظهاری میکنند، میفرمایند گرچه به حسب وضع لغوی کلمه شیخ اطلاق داره، اما اینجا ظهور دارد در عین معین خارجی. چرا؟ میفرماید اونجایی که انسان یک کلی رو میخرد نمیگن اشترا شیئن اونجایی که یه چیزی دستگیرش بشه، یه چیزی بالفعل گیرش هم آمده باشه، یه عین معین خارجی باشه. لذا فرمان ظهور در این داره. اینجا اون وقت توضیح میدن، میفرماین که کسی در ذهنش نیاد که خب کلی در ضمن فرد در عالم خارج موجوده، اگر کسی بیاد یک شیئی رو بخرد خب اون کلیش هم در ضمن این فردش در عالم خارج موجوده. می فرماین این حرف درستی نیست. مسئله کلی در ذمه در مانهنوکی با مسئله کلی طبیعی که در منطق خوندیم که الحق و ان الکلی طبیعی موجودون به وجود افراده، این با او فرق داره. کلی در باب معاملات با کلی در باب منطق بینشون تفاوته. کلی در منطق در عالم خارج موجوده در ضمن وجود یکی از افرادش، اما کلی در باب معاملات وقتی که انسان میاد یک کلی رو میخره ممکنه اصلا در عالم خارج این کلی فرقی نداشته باشه. مثلا الان میام یک تن گندم رو میفروشم، گندمی که هنوز محصولش به بار نیامده، فرض میکنیم اصلا هیچ کجای دنیا در این زمان در این روز معامله گندم وجود نداره، اما ما میام یک تن گندم رو میفروشیم. بنابراین این کلیه در باب معاملات با اینم میشود که حتی هیچ فردی از او در عالم خارج موجود نباشه و معدوم باشه. بنابراین بین این کلی و اون کلی فرقه. لذا کسی نیاد بگه که اگر گفت من اشترا شیئن کلی هم در ضمن اون شی وجود داره. کلی در باب معاملات ممکن است که اصلا در عالم خارج موجود نباشه. پس چیه این کلی در باب معاملات؟ می‌فرمایند این کلی در باب معاملات یک اعتباری است که عقلا و عرف می‌کنند. توضیح بیشتر این مطلب این است که خود ذمه یک امر اعتباریه. ذمه اصلا میگیم فلانی 100 تومن بر ذمه‌اش هست، ذمه یک امر اعتباری شرعی و اعتباری عقلاییه. کلی در ذمه رو به اصطلاح میگن اعتبار در ضمن اعتبار. یعنی همین عقلا میان ذمه را اعتبار میکنن به منزلت ظرف و میان عرض می شود که در همین ظرف اموری رو اعتبار می کنن. یکی از چیزهایی که درش اعتبار می کنن کلیه و با این امر اعتباری معامله املاک و اموال می کنن. یعنی همون جوری که اموالی در عالم خارج موجوده، مثلا میگم من 10 تا قالیچه فرش دارم، 10,000 تومن هم به نحو کلی در ذمه زید طلب دارم. این 10,000 تومن کلی در ذمه زید را عقلا معامله مال باش می کنن. یعنی به نظر مال به اون نگاه می کنن. اونم عنوان مال رو داره. لذا گاهی اوقات او رو اسقاط میکنیم، گاهی اوقات او رو برمیداریم میفروشیم به یه چیز دیگری، طرف معامله قرارش میدیم. بنابراین کلیه در باب معاملات یک امر اعتباری شرعی و اعتباری عقلایی که شارع و عقلا به نظر به مال با او معامله میکنن، او رو هم یکی از اموال میدونن. اینجا چه میرسه؟ خب گویا کسی به مرحوم شیخ میگوید که اگر کلی در باب معاملات به این معنا هم باشه، شما میگید این کلی رو معامله مال باش میکنن، پس من اشترا شیئن، شیئن کلی این چنین رو هم باید شامل بشه. شیخ فرمود بله، اینی که عقلا نظر مال به این کلی میکنن، این اقتضا داره که این کلیه در ذمه هم بهش بگیم شیئون. نمیتونیم بگیم که عدم هیچی نیست، که اینم شیئون، اما شیئون اعتباریه، این هم شیئون. و نتیجه این میگیریم که کلمه شی دائرش توسعه داره، هم عین معین خارجی رو میگیرد و هم کلی رو میگیره. لاشن اگر بخواد در خصوص عین معین خارجی استعمال بشود، احتیاج به قرینه نداره. شیخ این ادعا رو میکنن، میفرمان کلمه شی ولو این که اطلاق شامل کلی میشود، ولاشن اگر بخواد در خصوص عین معین خارجی استعمال بشود، احتیاج به قرینه نداره. دو تا تشبیه میکنن، یکی تشبیه میکنن به مجاز مشهور. مجاز مشهور یعنی یک لفظی در اثر کثرت استعمال در معنای مجازی به حدی رسیده که دیگه استعمالش در معنای مجازی نیاز به اون قرینه صارفه نداره، نیاز به قرینه صارفه دیگه نداره. یا تشبیه دوم، می‌فرمان اگر یک مطلقی انصراف به بعضی از افراد داره، این انصراف به حدی است که اگر ما بخوایم این مطلق را در خصوص اون بعض الافراد استعمال بکنیم، نیاز به قرینه نداره. ما نحنفی هم همینطوره، کلمه شی ولو به نحو مطلقه شامل کلی می شود، شامل عین معین خارجی هم می شود، اما به حدی است که اگر بخواد در خصوص عین معین خارجی استعمال بشود، نیاز به قرینه نداره. همین مقدار برای ما کفایت میکنه، همین مقدار که ما بگیم لفظ شی در این روایت در خصوص عین معین خارجیه، قرینه هم نیاز نداره، ما ادعامون ثابت میشه. البته اینجا مرحوم شیخ عبارتی دارن، یه مقدار عبارت دقیقی هست که این رو در تفسیر توضیح میدیم. نتیجه این میگیرن که ما از اجماعات و از قاعده لازرت و از روایات مجموعاً استفاده کردیم که در خیار تأخیر لازم نیست عین معین، لازم نیست که، یعنی عرض شود که در مورد مبیع کلی جریان نداره. خیار تأخیر در خصوص معامله است که مبیع معامله عین معین خارجی باشه. اما می‌فرمایند که بعضی از فقها آمدن نسبت دادن به ظاهر اکثر، که اکثر اینجا قائل به تعمیمن، اکثر فقها قائلن به این که خیار تأخیر فرقی نمی‌کند که مبی عین معین خارجی باشد یا کلی باشد. مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر کسی در عبارات اکثر فقها تأمل بکنه، استفاده می‌کند که فقها هم همین حرف ما رو می‌زنن که اختصاص به معین خارجی داره و می فرماین اصلا این نسبتی که دادن به اکثر فقها یه معارض مهمی داره و اون معارضش این است که اکثر فقها اصلا متعرض این مسئله نشدن، تعرضی ندارن که آیا در خیار تأخیر باید مدی عین معین خارجی باشه یا کلی هم باشه خیار تأخیر داره جریان داره. و وقتی اکثر فقها عرض می شود تعرضی نکردن، لزوم از کجا میتونیم این مسئله رو استفاده بکنیم؟ فقط مرحوم شهید در کتاب دروس، اونم به تبع شیخ طوسی، آمده چنین مسئله ای رو مطرح کرده که اون رو هم مرحوم شیخ بیان میکنه. خیلی خوب، ما مخواهیم این نسبت معارض داره، معارض داره که این بحث رو اصلا مطرح نکردن که آیا خیار تأخیر در خصوص عین معین خارجیه یا در اعمه، که ما بیاییم از عبارات استفاده کنیم اعم را، اصلا این بحث رو مطرح نکردن، این نزاع و این خلاف رو. خب و اما نصوص فروایتا ابن یقین و ابن عمار مشتملتان علا لفظ الجی، این دو روایت مشتمل بر لفظ بیعه. روایت ابن یقین و ابن عمار عرض می شود که ابن عمار کمون اسحاق ابن عماره، ابن یقین روایت اول بود، عن الرجل یدیع البیع، این در روایت ابن یقین بود. در ابن عمار داشت منشترا بیعن، در دو تای این روایات داشت بیعن، عن الرجل یبیع البیع یا عن الرجل یبیع اشترا بیعن، کلمه بیع داشت که ما گفتیم مراد از این بیع مبیعه، المراد و بگی المبیع و شیخ می فرماید الذی صفت مبیعه یطلق قبل البیع علل این المعرض للبیع، اگر قبل البیع به یک چیزی گفتن مبیعون، مبیع قبل البیع اطلاق میشه بر این معرض للبیعه، یعنی جنسی رو در معرض قرار گذاشتن که این رو در معرض بیع قرار دادن که بفروشنش، اگر آمدن گفتن مبیع ظهور در این عین داره، الذی یطلق قبل البیع علی العین المعرضه، عینی که در معرض قرار داده شده برای بیع. بنابراین کلی که در معرض نیست اصلا، کلی که قابل عرضه نیست، لذا اطلاق مبیع بر او نمی شود، ولا مناسبت فی اطلاقهی علی الکلی، اطلاق مبیع البته قبل البیع ها، اینجا خوب دقت کنید، بعد البیع یعنی شما ممکنه در ذهنتون بیاد که اونجایی که معامله کلی میشه، خب بالاخره یک کسی میاد 10 کیلو گندم کلی از بایه میخره، خب بعد از بیع ما از شما سوال میکنیم این معامله مبیع داره یا نداره؟ میفرمایید خب داره. میگیم مبیع چیه؟ میفرمایید همون کلیه. اما شیخ این هم قبول داره، میفرماید بله، اما اینجا کلی بعد البیع عنوان مبیع رو پیدا کرده. این دو تا روایت استعمال شده کلمه مبیع قبل البیع، کلمه مبیع قبل البیع ظهور در عین خارجی داره، ولا مناسبت در اطلاق مبیع بر کلی کمالای خود توضیحش هست کرد. روایت دیگر روایت زراره بود، و روایت زراره ظاهرتون ایزن که شخصی ظهور در عین شخصی داره از دو جهت، یک من جهت لفظ المتاع، کلمه متاع باز در عرف فقط در عین خارجی استعمال میشه، و قولهی یدعه انده، یعنی من جهت قولهی یدعه انده، که مشتری این نبی رو در نزد بایه وامی گذارد، رها میکنه. خب کلی رو که قابل واگذاشتن در نزد بایه نیست. خب فلم یبقى الا قوله علیه السلام فی روایت ابی بکر بن عیاش. در این چهار تا روایت یه دونه روایته که کلمه شی داره، اونم مطلقه، منشترا شیئن فان اطلاقه و ان شمل المعین والکلی، شی هم بر معین هم بر کلی اطلاق میشه. الا ان الظاهر من لفظ شی الموجود الخارجی، ظاهر از لفظ شی همون موجود خارجیه. کما فی قول القائل اشتریتو شیئن، اشتریتو شیئن که میگه اونجایی میگه که یه چیزی دستش آمده باشه، یه چیزی در اختیار او قرار داده شده باشه، اما اونجایی که کلی رو میخره دیگه نمیگن اشتریتو شیئن. والکلی المبیع لیس موجودن خارجیان، اگر مبیع در معامله کلی باشه این موجود خارجی نیست. بگید آقا چطور کلی در عالم خارج موجود نیست، در حالی که ما در فلسفه و منطق خوندیم کلی موجود است در عالم خارج به وجود افراده. می فرماید از لیس المراد من الکلی هنا الکلی طبیعی، الکلی طبیعی الموجود فی الخارج، مراد از کلی در اینجا اون کلی طبیعی موجود در خارج که به وجود افراد هست نیست. چرا؟ می فرماید لأن المبیع قد یکون معدوما عند العقد، مبیع گاهی اوقات در نزد عقد یعنی هنگامی که عقد داره خونده میشه نیست، اصلا در عالم خارج فرقی نداره. میگه من 10 کیلو گندم به تو فروختم، در حالی که الان در این روزی که عقد داره جاری میشود گندمی در عالم خارج وجود نداره. یا اگرم موجوده بعضی از افرادش هست که این بایه مالک اون بعضی افراد نیست. ول موجود و منهو قد لا یملک البایه، موجود از اون کلی رو بایه مالک نیست، حتی یملک تا اینکه تملیک کند او را. پس اگر این کلیه در اینجا با کلیه در منطق فرق داره، مراد از کلی در اینجا چیه؟ بل هوت و یعنی کلی، امرون اعتباری جون یعامل فی العرف و شر معهو معاملت الاملاک، در عرف و شر با کلی معامله ملک و مال میشه، یعنی او رو هم اعتبار میکنن که ملک انسانه. من اگر 10,000 تومان در ذمه زید طلب دارم، عرفن و شرعن میگن این 10,000 تومان ملک طلبکاره. خب بگیم آقا اگر کلی رو اینطوری هم معنا کنید باز شامل عرض میشود که، یعنی اگر شی رو آمدیم گفتیم که اطلاق داره شامل کلی و عین موجود در خارج میشه، کلی را اینطوری معنا کردیم باز و کلمه شی شامل او بشود. می فرمد و هاذه المعامله، هاذه المعامله یعنی همین که گفتیم یعامل و معه معاملت الاملاک، و این اقتضب صحت اطلاق لفظ شی علی، و وقتی یه چیزی عنوان ملک داره ما باید بتونیم کلمه شی رو بر او اطلاق کنیم، کلمه شی رو بر خصوص کلی او علاما یا امه یا بر کلی و غیر کلی اطلاق بکنیم. الا انه لیس بهیش لو اريد من اللفظ خصوص ما ادا من الموجود الخارجی شخصی، طوری نیست که اگر اراده شود از لفظ یعنی لفظ شی خصوص ما اداه یعنی ما ادای کلی، که ما ادای کلی من الموجود الخارجی، ما ادای کلی که همون موجود خارجی شخصی هست، لیسه به طوری که اگر اراده کردیم از لفظ شی خصوص موجود خارجی شخصی را احتیج الى قرینت، احتیاج به قرینه پیدا بکند. قرینه بر تغییر، یعنی اگر کلمه شی را بخواهیم ما در خصوص موجود معین خارجی استعمال کنیم، نیاز به قرینه نداره. فهوه یعنی این لفظ شی نظیر المجاز المشهور، نظیر مجاز مشهوره. شرط داریم مجاز مشهور یعنی لفظی که در معنای مجازی اونقدر استعمال می شود که دیگه برای استعمالش در معنای مجازی نیاز به قرینه صارفه ما نداریم. یا نظیر مجاز مشهور و المطلق المنصرف الى بعض افراد، نظیر مطلقی است که انصراف به بعضی از افراد داره. فرض کنید ما کلمه عالم بگیم اطلاق داره، اما عالم رو از بس استعمال کردن در عالم عادل بگیم انصراف داره به عالم عادل. انصرافن لا یهوج اراده المطلق الى القرینه، انصرافی که دیگه محتاج نمی کند اراده نمودن مطلق را به قرینه، که اونجایی که مطلق رو اراده کردیم این نیاز به قرینه باشه. اینجا یه دقتی بفرمایید، در ذهنم میاد یکی از این حواشی، حالا ظاهرا مرحوم ایروانی باشه در حاشیه، ایشون گفته است که احسن این است که کلمه مطلق رو در اینجا به مقید تبدیل بکنه مرحوم شیخ، چون ما بحثمون در این است که اگر یه لفظی به حسب وضع اولی مطلقه اگر بخوایم بگیم انصراف در بعضی از افراد داره، دیگه در استعمالش در بعضی از افراد احتیاج به قرینه نداره. پس باید بگیم لا یهوجو ارادت المقید، مقید نم استعمال در بعض افراد، این احتیاج به قرینه نداره. این یک بیان که ایشون داره. یه بیان دوم این است که مرحوم شهیدی این عبارت صحوب نظیر المجاز المشهور و المطلق المنصرف رو برای اون عبارتی که خوندیم و ان اقتضت صحت اطلاق لفظ شیء علیه او علی ما یعم، اونجا مرحوم شیخ با او آورد فرمود و هذه المعامله و ان اقتضت صحت اطلاق لفظ شیء علیه، یعنی علی خصوص الکلی، او علی ما یا امو یعنی بر مطلق، اما از کلی و عین معین خارج. اونجا چون دو تا مطلب رو آورد در تنظیر، تنظیر اولی مال اولیه، تنظیر دومی مال دومیه. البته این بیانی که من عرض میکنم تصریح نکرده مرحوم شهیدی، اما از مجموع عبارات ایشونی استفاده میشه. این فهو نظیر المجاز المشهور تنظیر برای اون صحت و اطلاق لفظ شیء علیه، یعنی علی خصوص الکلی، او علی ما یا امه، این مطلق منصرف تنظیر برای او باید باشد. ولی این یه حرفیست که علی ظاهر خیلی سازگاریه با عبارت مرحوم شیخ نداره. این دوتا تنظیر، تنظیر برای این مطلبه که ما اگر به حسب وضع اولی گفتیم لفظ شیء اطلاق داره، اما بخواییم تو این روایات از کلمه شیء خصوص معین خارجی رو اراده کنیم، طوریست که نیاز به قرینه نداره. برای عدم احتیاج به قرینه شیخ داره تنظیر میاره، میگه دو مورد داریم که لفظ را در غیر معنای موضوع له استعمال میکنیم، اما استعمالش در غیر معنای موضوع له نیاز به قرینه نداره. یکی در مجاز مشهور، در مجاز مشهور لفظ در اثر کثرت الاستعمال به حدی میرسه کسب الاستعمال در معنای مجازی به حدی میرسه که دیگه نیاز به قرینه صارفه نداره. دیگه دو در مطلقی که انصراف به بعضی از افراد داره، انصرافن خود شیخ قید میاره لا یهوجو ارادت المطلق الى القرینه، انصرافی که اراده مطلق را محتاج به قرینه نمی کنه. حالا صرف نظر از اون فرمایش مرحوم ایروانی که فرموده بهترین بود که به جای مطلق مقید بگه، اونم نه نیاز نیست، چون شیخ در مقام تشبیه می فرماید اگر یه منصرفی، اگر یه مطلقی انصراف به بعضی از افراد داشته باشه به طوری که کثیر ما در بعضی از افرادش استعمال بشه، دیگه باز طوری نیست که خود مطلق نیاز به قرینه داشته باشه. نتیجتا این میشه که این لا یهوج و ارادت المطلق الى القرینه قید احترازیه، یعنی این مطلق درش نقل یا درش اشتراک لفظی محقق نشده باشه. اگر نقل یا درش اشتراک محقق شده باشه به حدی میرسد که اون معنای مطلقش نیاز به قرینه پیدا میکنه. اراده مطلق منصرف خیلی خوب، اونم رو همون احتماله. ظاهر عبارت این است که اراده خود مطلق داره لا یهوج ارادت المطلق الى القرینه. چون ببینید عرض کردم حالا شیخ در مقام تشبیهه، یعنی اینجا وقتی میگه اراده مطلق این ربطی به مانحنفی نداره، چون مانحنفی ما میخوایم اراده بکنیم بعض الافراد رو، اما در چی داره تشبیه میاره؟ اونی که از اول در جواب مرحوم شهیدی عرض کردیم که اصلا شیخ در مقام این است که گاهی یه لفظی در غیر معنای خودش استعمال میشه احتیاج به قرینه نداره، اون وقت نسبت به مجاز مشهور نسبت به اون معنای مجازی قرینه نمیخواد، نسبت به مطلقی که انصراف به بعضی از افراد داره این قید احترازیه. یعنی شما این دقت رو بکنید، اگر یه مطلقی انصراف پیدا کرد به بعضی از افراد، انصرافن که یهوج ارادت المطلق الى القرینه، نتیجه این میشه که این انصراف به بعضی از افراد، این بعض افراد توی دیگه معنای حقیقی اون مطلق نیاز به قرینه داره، او از بحث ما خارج میشه. اگر این انصراف به حدی باشد که یهوج ارادت المطلق الى القرینه، این معناش این است که استعمال در بعض افراد بعض الافراد دیگه شده معنای حقیقی، یعنی همونی سر شده نقل تحقق پیدا کرده یا اشتراک لفظی تحقق پیدا کرده. این لا یهوج و ارادت المطلق قید احترازی برای اینکه در موردی که نقلی نیست اشتراک لفظی هم وجود نداره، اما معذالک استعمالش در بعض الافراد نیاز به قرینه نداره. حالا بیش از این از یه خودتون دقت بفرمایید. خب حالا اینا عرض کردم فهو نظیر المجاز المشهور، فقط وجه شبه همینی بود که عرض کردیم استعمال در بعض الافراد نیاز به قرینه ندارد. بنابراین شیخ بیانی رو در اینجا می کنن، می فرماین بعضی ها آمدن گفتن که استعمال در بعض الافراد نیاز به قرینه داره و ما شک می کنیم قرینه وجود دارد یا نه، اصل عدم القرینه. و بعضی ها آمدن این اصل عدم القرینه رو جواب بدن. شیخ می فرماید دیگه مجالی برای این حرفا باقی نمیمونه، ما اینجا نیاز به قرینه نداریم تا هنگام شک در قرینه بگیم اصل عدم القرینه، نیاز به این حرفا نیست. فلا یمکن هنا، فلا یمکن نه فلا مجال هنا، برای دفع احتمال ارادت خصوص الموجود الخارجی و اصالت عدم القرینه. خوب دقت کنید، یه احتماله، یه دفعه، یه قلایم چه. سه تا مطلب اینجا. اول باید احتمال روشن بشه. بعضیا گفتن اگر کسی احتمال داد اراده عین معین خارجی را، این احتمال رو ما دفع میکنیم. با چی دفع کردن احتمال رو؟ به اصالت عدم القرینه. این به اصالت عدم القرینه متعلق به دفعه. آمدن گفتن اگر بخواد خصوص عین خارجی اراده شود، قرینه لازمه. ما شک میکنیم قرینه وجود دارد یا نه، از عدم القرینه. پس احتمال روشن شد چیه مراد، دفع هم روشن شد. شیخ میفرمد فلا یمکن، یعنی دیگه مجالی برای حرف باقی نمیمونه. ما از اول برای شما روشن کردیم این نظیر مجاز مشهوره که اگر بخواد استعمال بشه در بعض افراد، نیازی به قرینه نداره. احسن از این مطلب خوبیه که حالا دیگه ما وارد این بحث نشدیم، ولی زمان منم کیف میزدم احتیاج به قرینه صارفه نداره. در باب مجاز مشهور این مطلب رو دارن که لفظ به حدی میرسه که در معنای مجازی نیاز به قرینه صارفه نداره، اما قرینه معینه لازم داره. بنابراین اینجا باید اینطور بگیم، و چه بسا شیخ هم این مورد نظرشون باشه، مرحوم شیخ نظرشون این باشه که در اینجا مسئله می شود از باب اجمال. وقتی که ما هم برای معنای حقیقی هم برای معنای مجاز مشهور نیاز به قرینه معینه داریم، اگر قرینه معینه در کار نبود، مسئله میشه از باب چی؟ اجمال. و اگر مسئله از باب اجمال شد، در اجمال ما همیشه باید قدر متیقن گیری کنیم. اون وقت شیخ میخواد بفرماید قدر متیقن عین معین خارجیه. دقت میفرمایید، بعضیا مخصوص مرحوم شهیدی هم لب کلامش در بیان مراد شیخ که اینجا برمیگردونن که شیخ که میفرماید قرینه نمیخواد، مرادش اینه که این کلمه شیع هم عرض می شود اگر بخواد در کلی استعمال، در مطلق استعمال بشه، یعنی اهم از کلی و عین خارجی، قرینه نمیخواد. اگر بخواد در خصوص بعض افراد استعمال بشه، بازم قرینه نمیخواد. پس حالا که اینجا آمده در روایت استعمال شده، ما نمیدونیم مراد کدامه، میشه مجمل. اگر مجمل شد قدر متیقن گیری میکنی، قدر متیقن چند خصوص بعضی از افراد خارجیه، یعنی خصوص عین معین خارجی. اون وقت فهم رو هم اشاره بگیریم به این که انصاف این است که اینجا به این حد نیست که مسئله از باب اجمال باشه. لفظ شیء اطلاق داره، اطلاقش هم مبیع کلی رو میگیرد هم مبیع معین خارجی رو. لفظ شیء مثل مجاز مشهور نیست که ما برای اینکه بفهمیم متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی مشهور، بگیم نیاز به قرینه چی هست؟ معینه. لفظ شیء مثل اونی، لفظ شیء هم کلی رو شامل میشه هم مبیع معین خارجی رو. خب فقط ظهر مما ذکرنا ان لیس فی ادله المساله، در ادله مساله نیست، من النصوص و الاجماعات المنقوله و دلیل لا ضرر، لیس ما یجری فی المبیع الکلی، چیزی که در مبیع کلی جریان پیدا کنه نداره. و ربما ینسب التعمیم الی ظاهر الاکثر، ظاهر اکثر نسبت داده شده. چرا؟ لعدم تقییدهم بالبیع الشخصی، مقید نکردن اکثر فقها مبیع رو به بیع شخصی. شیخ جواب میده و فیه ان تأمل در عبارات فقها، تأمل مع الانصاف، انصاف هم کنارش باشه، یعتل اختصاص المعین، نبی اختصاص معین داره یا لااقل شک در تعمیم داریم. این جواب اول. جواب دوم، ما انهو، یعنی این نسبت تعمیم معارضون به عدم تصریح احدن به کون المسئله محل الخلاف، یعنی اصلا متعرض این بحث نشدن که آیا اختصاص به معین دارد یا در کلی. عدم تصریح احدن به این که مسئله محل خلاف است از حیث تعمیم و از حیث تحقیق، مگر مرحوم شهید در کتاب دروس حیث قال که ان الشیخ قدس سره قید فی المقصود هذا الخیار به شراء المعجل. شهید در دروس فرموده که شیخ طوسی خیار تأخیر رو مقید کرده به شراء مبیع معجل، و انه ظاهرون فی عدم فهم هذا التغییر من کلمات باب الاصحاب. این تغییر ظهور در این داره، یا این نقلی که شهید کرده ظهور در این دارد که شهید نفهمیده از این قید را از کلمات باقی اصحاب، یعنی اینی که شهید آمده فقط میگه شیخ این قید را آورده در کتاب مبسوط، ظهور در این داره که شهید برداشتش و فهمش از بقیه کلمات فقها این است که اختصاصی به معین نداره. چرا؟ بله. نه ببینی، در جواب اول اینطور جواب میدیم، میگیم ما باشیم و عبارات فقها. عبارات فقها یعنی چه؟ گفتن خیار تأخیر در معامله جریان داره. ارزش از آمدن به روایات استدلال کردن، مثال هایی هم مثلا زدن. شیخ فرمد ما از مجموع این عبارات استفاده اختصاص میکنه. درست؟ این جواب اوله. هر کلی من و معارض جواب دومه. در جواب دوم شیخ فرمد اصلا این نسبت تأمین نسبت درستی نیست، و نتیجتا این میشه نسبت اختصاص هم نسبت درستی نیست. نتیجه این میشه که نسبت تعمیم به ظاهر فقها اگر درست نباشه، نسبت اختصاص هم درست نیست. این مرادتون شما؟ اگر این مرادتون باشه حرف درستیه. اما در جواب دوم شیخ مخواد فقط اصل این که بگه این نسبت تعمیم معارض داره. معارضش چیه؟ معارضش این است که این چه نسبتیه شما میده، در حالی که این مسئله رو به عنوان مسئله محل نزاع فقها مطرح نکردن. مجموع این حرفا نتیجهش این میشه، ما به ظاهر فقها نمیتوانیم نسبت تعمیم بدیم، نمیتوانیم نسبت اختصاص بدیم. خب بعد مرحوم شیخ در رد کلام شهید، این لاکنکه رد کلام شهیده، میفرمد لاکنکه عرفت ان شیخ قدس سره قد اخذ هذا التقلید فی مضمون روایات اصحابنا. از قبلا قد عرفته، یعنی اونجایی که ما داشتیم معاقد اجماع رو بیان می کردیم، اونجا آمدیم گفتیم این قید رو مرحوم شیخ آورد در مضمون روایات اصحاب امامیه عقد کرد. قد عرفته ان شیخ قدس سره قد اخذ هذا التقلید، هذا التقلید یعنی این که مبی باید معین باشه. تو اونجا شیخ فرمود از اشترا شیئا به اینه، در مضمون روایات اصحابنا. اون وقت نتیجه این می شود که شیخ طوسی هم آمده این رو عرض می شود از همون روایاتی که فقها هم نقل کردن شیئن، شاید اون شیئن رو عرض می شود که آمده بیان کرده. قد اخذ هذا التقلید در مضمون روایات اصحاب ما، و نتیجتا این می شود که شیخ هم نسبت داده به همه فقها. وقتی میگه روا اصحابنا من اشترا شیئن به عینه، شیخ طوسی هم موافق ما میشه. شیخ طوسی هم میگه اصحاب امامیه میگن من اشترا شیئن معینن. پس خصوص خود شیخ طوسی نیست. از خلاصه جواب شهید چی شد؟ خلاصه جواب شهید این شد. شیخ نیامده یه قیدی رو به عنوان نظر خودش بیان کنه. شیخ طوسی هم آمده قیدی که فقهای دیگر آمدن بیان کردن به نظر شیخ طوسی، شیخ هم آمده او رو بیان کرده. و کیف کان فت تأمل فی ادله المساله و در فتاوای اصحاب یشرف الفقیه علی القصد. شیخ انصاری خیلی کم اتفاق میفته ادعای قصد بکنه، این از جایی است که دیگه برای ادعای قصد میکنه. یشرف الفقیه علی القصد به اختصاص الحکمه بالمعین، خیار تأخیر اختصاص به معین خارجی داره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.